1402 یا، ولی محدودیت نداره، یعنی کسی جا مونده باشه یا نتونسته انجام بده برگرده میتونه انجام بده.
یعنی متولد 1400 اگر ثبت نام نشده میتونه در حال حاضر اقدام کنه،
یعنی سامانه اطلاعاتش رو به مرور که میاره دیگه اونجا هست، هر وقت طرف مراجعه کنه میتونه. ضمن اینکه کسانی که در روستاها هستن و اینترنت در دسترسشون نیست با 6000 شعبه پست بانک هماهنگ شده، موظفن این کار رو برای والدین انجام بدن.
بله خیلی ممنونیم از شما خانم میری عزیز، از همراهیتون با برنامه افق روشن ممنونم و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون باشه.
متولدین دهه 60 آقایان مجرد بسیاری وجود داره. این مطلب رو خانم خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور اعلام کردن و گفتن که هیئت‌ها و گروه‌های مردمی باید بستری رو ایجاد کنن تا زمینه ازدواج زود هنگام جوانان فراهم بشه. اضافه کردن که در متولدین دهه 60 با افرادی روبرو هستیم که ازدواجشون به تأخیر افتاده و در این دهه آقایان مجرد بسیاری وجود داره. توصیه شده که ظرفیت و بستری باید ایجاد بشه تا جوانان زودتر ازدواج کنن و البته از موضوع تأخیر در ازدواج دختران روستایی هم نباید غافل شد. در ادامه برنامه افق روشن میخواییم خبرهای جدیدی رو در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت بشنویم. آقای امین قاسمی فر خبرنگار با برنامه افق روشن هر هفته شنبه ها همراه هستن و تازه هایی رو در این خصوص برای ما دارن. آقای قاسمی فر گرامی سلام عرض میکنیم، صبحتون بخیر.
به نام خدا، من هم سلام میکنم به شما، به همه دوستای خوب شنونده و امیدوارم همه لحظات خوبی رو سپری بکنن. در خدمت شما.
خواهش میکنم، امیدوار هستیم بشنویم خبرهای این هفته شما رو.
از اون خدمت شما که اول برای خودم جالب بود این مطلب رو بگم، یه جایی دیدم که اشاره شده به این مطلب که سازمان ملل اعلام کرده بیش از 45% کشورهای جهان برنامه های جامعی رو برای افزایش فرزندآوری دارن و این نشون میده که این نکته چقدر مهمه و همه دارن بهش میپردازن. بعد نگاه میکردم به شعارهایی که براش در نظر گرفتم بعضی از کشورها، خیلی شعارهای جالبی هم هست، مثلا اینکه زندگی بدون فرزندها پوچ است، یا نوشته زندگی شاد است اگر شما پدر و مادر باشید، یا مثلا نوشته بود یه شعاری که از کشورهایی بود که بهترین هدیه‌ای که شما میتونید فرزندانتون بدید خواهر یا برادره. من نگاه که میکردم میدیدم همه کشورها، حالا اونهایی که در واقع این موضوع براشون حساسیت داره، انواع و اقسام مشوق‌ها رو دارن، از اینکه نمیدونم مشوق‌های مالی بدن، از اینکه در واقع تسهیل بکنن فرایند ازدواج رو، نمیدونم فرزندان رو تا یک سنی امور بیمه ایشون و امور پزشکیشون و امور تحصیلاتشون رو در نظر بگیرن. به هر حال این شایع هست بین همه. خب خدا رو شکر کشور ما هم چند وقتی هست که دوباره این قضیه بیشتر از قبلش بها داده میشه. مثلا من نگاه میکردم آمارها رو هم نگاه میکردم، این فرهنگ سازی هم جا افتاده. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی مثلا از کاهش آمار سقط جنین تو 4 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل گفته بودن و مثلا عدد داده بودن که 127 مورد کاهش داشته.
بله. خب
این اتفاق خوبیه. حالا در کنار این باید به این نکته هم اشاره بکنم که توی خبرها مثلا داشتیم به نقل از دبیر ستاد ملی جمعیت که ایشون اشاره کرده بودن که عمده مشکل زوجینی که در واقع فرزندآوری رو به تأخیر میندازن و در مثلا 5 سال 6 سال بعد از ازدواج اقدام بکنن فرزندآوری، عمده مشکلات رو اینها دارن و میان تو سراغ مراکز ناباروری. یعنی هشدار رو هم در کنار این داره اشاره میکنه. توی استان کرمان مثلا بازی اتفاق خوب دیدم که تو خبرها استاندارش گفته بودن که 3.5% نرخ ثبت ولادت تو استان کرمان افزایش پیدا کرده نسبت به مدت مشابه در سال قبل. خب این میتونه اتفاق خوبی باشه. بعد اینو که دیگه بگم، مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی خانم شهبازی اشاره کردن به اینکه توی این منطقه در اهر به خاطر اینکه زمین وجود داره حتی اقدام دارن میکنن برای طرح جوانی جمعیت و اعطای زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، واحدهای در واقع ویلایی و تک واحده داره احداث میشه و اعطا میشه. 500 واحدش هم در واقع تو هفته دولت قرار هستش که تقدیم بشه همه کسایی که مشمولش میشن. این هم در واقع اون چیزیه که از دست اونها برمیومده و حالا تو این قضیه هم سعی کردن اینجوری در واقع کمک بکنن و این کارو انجام بدن. عرض خدمت شما که یه مطلب دیگه هم بگم، یکی دیگه از مشوقهایی که معمولا توی بحث فرزندآوری و ترویج ازدواج راجع بهش صحبت میشه بحث وام‌های ازدواج. چند وقت قبل هم حتما مستظر هستید که آقای رئیس جمهور یه دستوری دادن که تا در واقع صف وام ازدواج رو به صفر برسونن در مدت پیش رو. حالا میخوام اینو بگم که بانک مرکزی هم به 9 تا بانک هشدار داده که ضمانتی بیشتر از اون چیزی که مصوب هست برای وام ازدواج انجام ندن و اونها هم دارن رصد میکنن که تسهیل بشه و این اتفاق بیفته، چون ما خبر داشتیم که پرداخت وام ازدواج فرزندآوری فقط تو تیر ماه یک جهش بسیار زیادی داشته و نزدیک به 9000 نفر از ابتدای تیر ماه فقط شروع کردن به ثبت نام تا مثلا اواخر این ماه. بنابراین نشون میده که تو این حوزه هم داره این اتفاق میفته. رقمش رو هم اگه بخوام بگم،
بله،
اونچه که اخبار میگه 24,000 میلیارد تومان در واقع از ابتدای سال تا حدودای مثلا اواخر تیر ماه فقط وام ازدواج پرداخت شده. انشالله تا باشه از این وام ها باشه و جوان های این سرزمین هم برن سر خونه زندگیشون و فرزندان برومندی و برای این کشور آماده بکنن انشالله.
آقای قاسمی فرید، این خبر شنیدین که تو کشور انگلیس قراره از کسانی که بچه ندارن مالیات گرفته بشه؟ البته هنوز در حد پیشنهاده. یکی از
آره هنوز تصویب نشده، ولی به نظر میرسه که این قضیه انقدر براشون مهم هستش تو برخی از کشورها که میخوان در واقع هزینه های مجرد بودن و هزینه های عدم پذیرش مسئولیت خانواده و فرزند داشتن رو برای افراد انقدر زیاد بکنن که اونا ترغیب بشن. یعنی به صورت همزمان در کنار اعطای مشوق‌ها داره این قضیه هم اتفاق میفته، هرچند هنوز به قول شما در حد شایعه و حرف هستش، هنوز تصدیق به صورت رسمی، ولی به هر حال همه اینها حکایت از این داره که چقدر مهم و حساس این قضیه برای همه کشورهای مختلف. اول صحبت هم عرض کردم طبق خبرهایی که سازمان ملل منتشر میکنه بیش از 45% کشورها دنبال داشتن همچین برنامه‌ای هستن و نشون میده که براشون مهمه این داستان.
پس میشه گفت یه سیاست افزایش جمعیت در دنیا یک سیاست جهانیه.
دقیقاً یک سیاست جهانی و همه‌گیر شده و هر لحظه هم تعداد این کشورها بیشتر میشه، برای اینکه درک میکنن اهمیت نیروی کار جوان رو، نیروی کار زوده رو، و این جوانی جمعیت کمک میکنه برای اینکه اون کشور وابستگی کمتری داشته باشه به کشورهای دیگه و از این حیث هم برای کشورها حائز اهمیت.
بله، تعداد جوانان و همینطور جمعیت یک کشور نشان دهنده قدرت اون کشوره. خیلی دقیقا. ممنونیم از شما جناب آقای قاسمی فرد، تا هفته آینده
ان شاء الله. خدا نگهدار.
تناکهو تناسبو تکسر. خدای متعال از مسلمان ها خواسته که زیاد بشن، افزایش پیدا. وقتی که عده زیاده، افراد صالح در او قهرن زیادتره، توانایی ها قهرن بیشتره، نیروی انسانی قهرن راقی تره. طبیعی است. یکی از مزیت‌های بزرگ کشور عبارت است از فرصت جمعیت جوان کشور. تعبیر جمعیت شناسا پنجره جمعیتی. ما امروز در دل این فرصت قرار داریم. اونی که به من گزارش دادن میگن این فرصت تا 20 سال دیگه ادامه خواهد داشت.
ما الان یکی از 3 کشور دنیاییم که با بیشترین سرعت داره جمعیتمون پیر میشه.
اگر در این 20 سال توانستیم پایه‌های کار خودمون رو محکم کنیم، برد کردیم. اگر غفلت کردیم، این 20 سال فرصت از دستمون رفت، کشور وارد عرصه سالمندی و فرسودگی شد، دیگه کاری نمی‌کنه.
همین جمعیت اگر قرار باشه حفظ بشه، خانواده‌های ایرانی باید بین 2 تا 3 فرزند حداقل داشته باشه.
ببینید، نگذاریم جمعیت جوان کاهش پیدا کنه، موالید رو افزایش بدیم. یعنی اگر چنانچه به این مسئله بی‌توجهی بشه که متاسفانه در برهه طولانی بی‌توجهی شده و همه به فکر فرزند آوری نیفتند و این حرکت عظیمی در کشور لازم انجام بگیره انجام نگیره، 20 سال آینده وارد مسیری خواهیم شد که دیگه کار بسیار مشکل خواهد شد برامون.
وقت شما شنوندگان عزیز به خیر باشه. همچنان برنامه افق روشن رو دنبال میکنید با موضوع نوزادان سهامدار. الان چند هفته هست که روزهای شنبه در برنامه افق روشن نگاهی داریم به چگونگی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت. یکی از نمایندگانی که با ما همراه هستن در این برنامه آقای دکتر امین حسین بانکی پور هستن، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده مجلس شورای اسلامی. امروز هم ارتباطمون با ایشون برقراره. آقای دکتر بانکی پور سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه. با عرض قبولی عزاداری شما و شنوندگان عزیز تشکر میکنم که پیگیر موضوع جوانی جمعیت هستین، در خدمت.
خواهش میکنم، خدمت از ماست. آقای دکتر بانکی پور، راجع به نوزادان سهامدار صحبت میکنیم و میخواستم این موضوع رو با شما مطرح کنم که باز هم نسبت به این طرح تشویقی انتقادهای صورت گرفته و برخی از دوستان گفتن که کسری بودجه‌ای که کشور هر سال درگیر اون هست، چرا باید در این شرایط دولت میاد چنین طرحی رو اجرا کنه و تصمیم بگیره که به مدت 7 سال سهام به نوزادان واگذار کنه؟ و این مطلب هم حائز اهمیته که صندوقی که الان دولت برای نوزادان تبلیغ میکنه جز زیان نتیجه‌ای نداره. این تحلیل‌ها و انتقادها وجود داره. با این وجود ما خیلی خوشحال هستیم که تعداد از والدینی که بچه‌هاشون از سال 1400 به بعد به دنیا اومدن اقدام کردن و فرزندان خودشون رو صاحب سهام کردن. ولی فکر می‌کنی که تا 7 سال قابلیت اجرا داشته باشه این طرح با توجه به همون مقوله‌ای که مطرح میشه کسری بودجه دولت؟
ببینین، اگر کسی متوجه عظمت این بحران بشه اعتراضش برعکسه، یعنی میگه چرا 1 میلیون، چرا 2 میلیون، 100 میلیون بدین به فرزندی که به دنیا میاد. اونایی که این حرف رو میزنن هنوز عمق حادثه و بحران دستشون نیامده. ما اگر افتادیم توی سیاه‌چاله پیری جمعیتی به شدت هم دچار بحران اقتصادی شدید خواهیم شد، چون اقتصاد نیروی جوان جلو میبرن موتور محرکه اقتصاد هستن. وقتی که جوان ها کم میشن دیگه شما اون تحرکی باید تو اقتصاد داشته باشید و نخواهید داشت. بالاتر از اون دچار بحران شدید امنیتی میشیم، چون ما در حالی پیر میشیم که کشورهای همجوار ما جوانن و این اوج بحران امنیتی برای ما به وجود میاد. و انواع بحران های دیگه، بحران سلامت و بهداشت، ما هزینه های سالمندی 5-6 برابر آدم های عادیه. وقتی جمعیت ما پیر میشه باید 30 سال دیگه تمام این بیمارستان و درمانگاه ما 6 برابر الان بشه و اصلا ما نیروی جوان نداریم که اینا رو بتونه توسعه بده یا اداره بکنه. لذا کسانی که این صحبت ها میکنن الان رو میبینند. علاج واقع رو باید قبل از وقوع کرد. ما وقتی افتادیم تو سیاست‌های پیری جمعیتی هر کاری کنیم
دیگه کاری نمیشه کرد.
تا 150 سال نمیتونه از سیاست‌چاره بیاد.
پس این سهام که به نوزادان داده میشه یک نوع سرمایه‌گذاری بلند مدته.
کاریه که ما کردیم که کار نادریه. این سهام هم در واقع مال آتیه فرزندانه. این به این صورته که باش، اولا این سهام هیچ هزینه فعلی برای دولت نداره. اتفاق مبارکی میفته تو این سهام اینه که بازار سرمایه رو به گردش میندازه، چون اصلا این پولا نمیتونن در بیارن از بازار سرمایه از صندوق بورس. این مثل یه قلکیه که در واقع دولت داره به بازار سرمایه هم کمک میکنه با این قضیه. یعنی این پولی که داره به اسم بچه ها میده در واقع فعلا اثرش کمک دولت به بازار سرمایه و الان بورس هم به شدت نیاز به کمک دولت داره. بعد در 24 سال اینها میتونن که این پولا دریافت کنن.
بله بسیار عالی.
فقط تو بازار بورس میتونه از این واحد به اون واحد بره ولی ازش نمیتونه خارج بشه و به عنوان یه قلکه عمل میکنه برای آتیه فرزندان.
بسیار ممنون.
نگرانی هایی که خانواده ها دارن این که خب مال فرزندمون به دنیا میاد آیندهش چی میشه؟ این در واقع پولیه که 24 سال دیگه این پول نزدیک چند میلیارد میشه، حالا یه میلیونه
بله
تو چرخش که پیدا میکنه و این یه پشتوانه میشه وقتی این فرزند خواهد ازدواج کنه. ما گفتیم بحث ازدواج بهش بدن.
بسیار عالی، ممنون.
یه همچین قضیه است، ولی بازم تاکید میکنم اگر کسی عمق بحران رو بدونه اصلا نمیاد روی این چیزها دست بذاره، میگه چرا که اینا همه کمه، باید بیشتر از اینا دولت کمک کنه.
بله تشکر میکنم آقای دکتر. به اتفاق شما میخوایم یک بخش گزارش رو بشنویم و چند دقیقه دیگه هم با شما صحبت کنیم. فرصت رو غنیمت میشماریم. به هر حال عزیزان هموطن هم صحبت های زیادی برای گفتن دارن.
یه صبح دلانگیز که خنک‌های هوا رو در بوستان‌های شهر خیلی خوب میتونیم حس کنیم، کنار دو تا خانم عزیز هستم و کوچولوی نازی که توی بغلشون. خانم سلام به شما.
سلام،
حالتون چطوره؟
ممنون،
زنده باشین. شما خوب هستی؟
ممنون.
دختر شما؟
سهل.
هزار ماشاءالله. چند سالشه؟
2 سال و نیمشه حدودا.
یعنی متولد چه سالیه؟
1400.
خانم من شنیدم که به متولدین 1400 به بعد در واقع سهامی هم براشون اختصاص پیدا میکرده. اقدام کردین؟ کجورتون سهام داره؟
نه متاسفانه، فقط شنیدم یه بار ولی دیگه پیگیری نکردم، چون برای وام فرزند آوری خیلی اذیتمون کردن، دیگه برای سهام هیچ اقدامی نکردیم.
برای وام کی اقدام کردی؟
دیگه دخترم 6 هفت ماهگی شد دیگه اقدام کردیم، ولی هنوز متاسفانه الان 2 سال خورده ایشه هنوز هیچی دستمون رو نگرفته. یک بار گفتم میخوام 30 تومن بشه اینا، ولی هنوز هیچ، هرچی بانک میریم جوابگو نیستن.
توی اقوام چطور؟ کسی رو داشتین که در زمینه سهام پیگیری کرده باشن و به نتیجه رسیده باشن؟
سهام نه نشیدن، متاسفانه برای سهام کسی رو نشیده. وام آره شنیدم، فرزند دوم سوم گرفتن.
برای خودرو هم در واقع این اتفاق افتاد و طرح مادرانه اضافه شد، در جریان اون هم هست؟
آره اونو بیشتر شنیدم گرفتن، طرح خودرو رو بیشتر گرفتن، ولی وام و اینا رو نه.
خودرو هم اقدامی کردیم برای خودرو؟
خودرو که برای ما تعلق نمیگیره، ولی اونه که تعلق گرفته شنیدم، خیلی ها رو شنیدم گرفتن.
به نظرش این طرح‌های تشویقی دولت چطوره؟
اصلا خوب نیست، با این گیرونی و اینا اصلا جوابگو نیست این هزینه‌ای که میکنه. یکم بیشتر باشه شاید، ولی الان این وام 20 تومن اینا هیچی. 20 تومن چیه تو این دور زمانه؟ هیچی رو جوابگو نیست.
خب نظر شما چیه در رابطه با طرح‌های تشویقی دولت؟
طرح‌های عالی نیست. من چند تا رو میشناسم، الان پسر خودم یا چند تای دیگه برای این وام فرزندآوری شرکت کردن. بانک‌ها که اول نمیدادن، وام نمیدادن، یک سال که معطل وام بودن، دولت میگفت میدن، بانک‌ها نمیدادن. بعد الان هم که میدن اسمشون مثلا در اومده، برای 30 تومن 2 ضامن میخوان، برای 30 تومن. بعد تازه اینم که رفتن پر کردن و فرم پر کردن، شما فرمو پر کردین، اسمتون تو این بانک وایسین تا به ما ابلاغ کنن. اصلا نمیتونه خانواده مستضعفی که مثلا یا قشر متوسطی که خیلی توشون کارمند نیست، از کجا میتونن ضامن پیدا کنن؟
خانم کارشناسان ما در برنامه شنونده صدای شما هستن، در این خصوص سوالی دارین ازشون بپرسید؟
میخواستم ببینم که سهام چجوری هستش و چند سهم میدن چجوری هست و آیا ارزش افزودش چجوریه و اینجور چیزا در مورد سهام.
بسیار عالی، انشاءالله که پاسخ سوال خودتون رو بگیرید. ممنونم از شما، زنده باشید. خانم از شما هم متشکرم، برای شما و دختر خانم گلتون عاقبت به خیری آرزو.
ممنون.
اینجا افق روشنه و ادامه گفتگوی من با آقای دکتر امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر، با توجه به حال صحبتی که شنیدیم، من فکر میکنم که در خصوص سهام نوزادان شاید اطلاع رسانی خوبی انجام نشده و به نظر میرسه که برخی از والدین هنوز با خبر نیستن. راجع به اینکه حالا گفتن طرح‌های دولت هم در زمینه تشویق فرزندآوری خوب نیست، من فکر میکنم که بیشتر برگرده به اینجا که خب طرح بدی نیست، ولی در هنگام اجرا و اون شاید اون سازوکارهای اجرایی قدری کار رو برای مردم سخت میکنه. و حالا سوالی هم داشتن راجع به ارزش افزوده سهام. آقای دکتر خب صحبتی شما رو حالا میشنویم.
ببینید در تحصیلات فرزندآوری سال گذشته نزدیک به 820 هزار نفر تحصیلاتشون دریافت کردن. البته درست میگن اولش بانک ها تعلل میورزیدن، ولی با پیگیری هایی که کردیم یه تونستیم تا برای 820 هزار نفر سال گذشته این تحصیلات رو بگیریم. امسال هم ماهای اول باز با تعلل بانک ها رو برو شدیم، ولی به همدلله تو از ماه وسط نیمه خرداد به این طرف اوضاع خیلی بهتر شد و جمعیت قابل قبولی، یعنی فکر میکنم حدود 200 هزار نفر تو این چند ماه تونستن وامشون رو بگیرن. ازا اگر برن به همون سامانه مراجعه کنن قابل پیگیریه که وامشون تحویل بگیرن. اما در ارتباط با بورس اسفند سال گذشته نهایتا آیین‌نامه‌اش تصویب و ابلاغ شد.
بله.
ما خیلی پیگیری کردیم، برای همینم اطلاع رسانی نمی کردیم چون که هنوز مراحل اجرایش تو دولت ردیف نشده بود. تو آیین‌نامه اسفندی که تصویب شد برای 1401 فعلا مقرر شد که بورسشون داده بشه تا بعد تکالیف بقیه سالا رو انجام بدن. ازا علت این که ما اطلاع رسانی کمتر کردیم چون که نمیخواستیم مردم اذیت بشن.
بله.
دیگه ولی اسفند که خاطرمون جمع شد یه یواش یواش رسانه ای شد. منتاش اسفند هم فقط بار 1401 فعلا برقراره. حالا سال 1402 یا 1400ش هنوز روشن نیست که از کی میدن. اما اون 1401 ها متولد 1401 الانه به راحت امکان پذیره. باید برن به سامانش مراجعه کنن تا انشالله به اون واحد بورس بدن. بعد این واحد بورس هم به این صورت که پولی در اختیار پدر و مادر، ولی پول مستنده است بشو قرار نمیدن. به نظر با نظر اینها هر واحد که خودشون مد نظر دارن پدر و مادر گرفته میشه و میتونندم جا به جا خونن. این به صدا ربالش و تا ساده یک خاطر جمع باشن که بهشون پرداخت بشه.
تورم هم تأثیر میذاره دیگه.
بله دیگه، ببین این یه واحدیه که خریده میشه بعد تو بورس هی روش میکنه. دقیقا البته ما هر سال مثلا سال اول برای 1400 یه میلیون در نظر گرفته بودیم، برای 1401 یک میلیون و نیم در نظر گرفتیم، برای 1402 200 یعنی بر اساس تورم اضافه میکنیم. اینا که حالا دارن بهشون میدن ماله 1401 حدود 1.5 میلیون اون واحد بورسشون
برای نوزادان متولد امسال هم
اگر وقتی شروع کردن بدادن 2.200 میشه. بله.
بسیار ممنونیم از شما آقای دکتر بانکیپور که این هفته هم با برنامه افق روشن رادیو سلامت همراهی کردین. تشکر میکنیم و امیدوار هستیم که والدینی که دارای فرزند متولد 1400 به بعد هستن و هنوز جا مونده سریعا نسبت به ثبت نام سهام برای فرزندشون اقدام کنن. متشکرم از شما آقای دکتر بانکیپور. روزتون بخیر.
خداحافظ.
و اما رسیدیم به پایان برنامه افق روشن امروز با موضوع نوزادان سهامدار. سپاس که شنیدید. اما برای طرح نظر و انتقاد میتونید به ما پیام بدین به شماره 30102 یا با روابط عمومی سازمان به شماره 162 در تماس باشید. روز بخیر.
جمع شده بودند پای ایوان طبقه دوم بیمارستان قلب تهران به انتظار. پزشک و پرستار و جمعی هم از مردم. قرار بود یک بیمار ویژه مرخص شود. قرار بود پیش از رفتن تفقدی کند از جمع. از حدود 4 دقیقه صحبتشان 2 دقیقهش به قدردانی گذشت، 2 دقیقه دیگرش به انتخابات.
به کلمه ای که در این موضوع لازم است به توجه بشد قضیه انتخابات است.
آن روز 12 اسفند 1358، 12 روز مانده به برگزاری انتخابات نخستین دوره مجلس.
افرادی را انتخاب کنید شرقی و غربی نباشند، بر خلاف مستقیم انسانیت و اسلامیت باشند.
و انسان بودن مسلمانی شد شرط اول، شرط لازم. سرفصلی که فصل به فصل با هر دور نشست و برخاست منتخبها روی این صندلی ها شرح و تفصیلش آشکارتر شد.
نماینده‌ای به مجلس برود که درک لازم از مسائل کشور نداشته باشد، هوشمندی لازم، آگاهی لازم، سواد لازم، معرفت لازم نداشته باشد، خب این نماینده به درد نمیخوره.
زمستان سال 74 بود. کشور در آستانه انتخابات مجلس 4
نمایندگی کار مهمی است. من خواهش میکنم اون برادران و خواهرانی که بینهم و بین الله میبینند که این کار از اونها بر نمیاد، نمیتوانند، اینها نیفتن جلو، پیش قدم نشن. حالا باز این حرف ما موجب نشود که بعضی وسوسهشون بگیره احتیاطاً بیان کنار. نه، اون کسانی که احساس میکنن که میتوانن وظیفه شرعی است که بیان.
تکیه بر این وظیفه، بر این باید به صحنه بیایید، همنشین مدام جمله هایی است که از معیارهای نمایندگی در مجلس میگوید. اینجا در جمع مردم گیلان،
اون کسانی که در خودشون این توانایی و این همت را میابن که بتوانند در اون موقعیت قرار بگیرن، اینا باید برن خودشون را در معرض قرار بدن. اینم یک وظیفه است. نامزدهای انتخابات، اون کسانی که وارد این میدان خواهند شد، عرض میکنم انتخابات در کشور ما مسابقه باید برای خدمت باشد، نه مسابقه برای کسب قدرت. مسابقه برای خدمت، مسابقه برای زحمت کشی. هر کسی که آماده است بیش از دیگران زحمت بکشد، او بیاد داخل این میدان بشه.
و 4 بعد در جمع اهالی قزوین،
نماینده باید خدوم باشد، امتحان داده باشد، با کفایت باشد، برنامه دار باشد، خوشنام باشد، به جوانها اعتقاد داشته باشد، جوانگرا باشد. اینجور افراد در هر کجای کشور حضور دارند، باید خودشون را موظف بدانند بروند نامزد بشوند.
آن روزها ایران به پیشواز انتخابات مجلس 6 میرفت.
وظیفه وجدانی و وظیفه اسلامی و میهنی هر کسی که خود را دارای این خصوصیات میداند این است: بروند داوطلب بشن، وارد بشن، بیان توی صحنه انتخابات. مردم باید اینجور افراد را هر جا دیدن از اونها بخواهند که بروند نامزد بشوند.
حالا که این حرف ها مرور می شود، از عمر 11 مجلس شورای اسلامی کمی تابستان و فقط 1 پاییز و زمستان باقی است. و با خبر آغاز پیش ثبت نام داوطلب ها نخستین کوبه خورد بر طبل انتخابات مجلس 12.
آغاز شمارش معکوس برای نواخت
آن زمستان که پیشتر ذکرش رفت، چند لحظه توقف در کار قلب امام را مقیم بیمارستان کرده بود. بعدتر حاج احمد آقا راوی نقل قولی از ایشان شد، از همان روزها که گفته بودند احمد اگر چیزی شد اعلام نکنید تا انتخابات بی درد سر برگزار شود.
Oh, oh, oh. ساعت 10 اینجا تهران است.